بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر لمؤيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين وإياك أن تفوج فلك متاي الطمع فتوردك مناهل الهلك وإن استطعت أن لا يكون بينك وبين الناقض نعمة ففرح. مقدمة هفته دفاع مقدس را تبریک عرض میکنم. زنده با اونهایی که با اسلامیت خود برای دفاع دین و دینداری به صحنه آمدن و شهادت و شهادت نوشید. و برکت خدا بر آنها باد که فهمیدن از چه دفاع میکنن و دفاع کردن و به عنوان مجروح انقلاب ماندن و بشارت حق بر آنهایی که همسرانشان و فرزندانشان رو در این دفاع به جبهه فرستادن و امروز صبورانه در غم فقدان پدر و همسر و فرزند نمایش صبر لطیف الهی رو در جان خودشون مزمزه و زمزمه می کنه تا شاید خدا به ملائکه بگوید الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. نگفتم که از طریق این بشر صحنه هایی به وجود می آورم که حتی حد ملائکه برای درک آن کم است و خدا کنه که ما این سرمایه بزرگ اسلامیت را که هر وقت از طریق اون کاری کردیم و قدمی برداشتیم سرفراز شدیم هرگز از دست ندیم. امام عزیز ما به فرزندشان فرمودن ای پسر جان و ایاک ان توجف بک متای طمع فتوردک مناهل الهلک. ای پسرم مواظب باش که تو را شتران طمع به سوی جایگاه های هلاکت نران. طمع خودتون دیدید که اگر به جان انسان افتاد انسان مثلش مثل کسی میشه که اسیر شتریست که انامش دست خودشه، دست خود شتر، و هر جا دلش میخواهد این سوار رو میبره. اگر انان ما رو طمع گره اونجا که طمع میخواهد میبرد نه اونجایی که ما میخواهد. و قناعت یعنی کنترل شخصیت و طمع یعنی ویرانی اهداف و شخصیت. شما خودتون امتحان کنید. اگر حد بهره دنیایتون رو تعیین نکردید و اگر به قناعت در دنیا نایل نشدید شطور طمع هیچ مرزی را برای اینکه همه زندگی ما رو بگیرد نمیشناسیم. خودمون رو نمیتونیم بفهمیم، بقیه رو ببینیم، خودمون رو نگهبانی کنیم. شما ببینید عموما آدمایی که طمع به جانشون میفتند تا کجا میکشوندشون؟ اصلا مرز داره؟ بارها ما هر روز باش رو به بحث همه زندگی را از طرف میگیره. همون جمله امام علیه السلام، مناهل الهلکه، یعنی جایگاه هلاکت. دیگه از این تعبیر زیباتر، یعنی هلاکت میده. هلاکت یعنی چی؟ یعنی جای بیسمری. خب شما به من بگو بینم، یک نفر میشناسی که شطور طمع او را ببرد و جز به اذن هلال زندگی ببرد؟ خیلی عجیب. یکی از عزیزان رو تشریف آوردن، میگن که 2 میلیون خونم رو فروختیم، یه زمینم داشتیم، حالا به یه نفره داشتیم، حالا حساب کردیم که خب با این 2 میلیون میتونیم یه خونه بسازیم. بعد گفتیم حالا بچه هامون چی؟ بعد اومدیم ما 3 طبقه ساختیم، حالا هیچ طبقه ندارد. بعد دیگه چی؟ حالا خونه نداری، تو خونه مونو فروختیم، زمینه را آهنشو بردیم بالا، حالا باید کرایه بدیم. حالا 27-8 که من حقوق داریم، باید کرایه بدیم، قسط بدهکاریان بدیم، خونم نداریم. وقت چند سال اینطوره؟ چه میدونم. حالا کی این زندگی میکنه دیگه؟ خب این که الان همش اصلا دیگه محل که بود تو این شرایط، واقعا ذهنش پریشان بود. خب اسم این آینده نگری استرس به این طمع است. آخه تو حالا بشین یه خونه که میتونی زندگی کنی، تو زندگی رو داری از دست میدی، اسمش گذاشته آینده نگری. نه آقا، اسم این هلاکت است که طمع برای تو به وجود آورد. با 2 میلیون یک سال نیم پیش، یک سال پیش، همین حالا میشه دیگه خونه که زمینش باشه بسازی. حالا حالا تو چی داری؟ چی؟ این تازه از این زاویه، از بقیه زاویه هم تو محال از کسی طمع به جانش بیفته و امکاناتش مفید براش باشه. خدا نید. امام عزیز من و شما داره به ما میگه که الحذر الحذر، یا که یعنی الحذر الحذر، حذر کن از این که بدواند تو را شتران طمع به سوی هلاکتگاه. دیگه من اونم تعبیر از این زیباتر کجا پیدا میشه؟ بدواند تو را. خب باز نگاه کنید آقا، آدمایی که افتاده از طمع به جانشون، هیچی ندارن، خود طمع داره هم حالا هلاکشون میکنه. همینطور دویدن پشت دویدن، کار پشت کار، حرص پشت حرص، نیازمندی ها رو می افزاین و طمعی که این نیازمندی ها رو افزوده است میبینیم عکسش. حضرت میفرماید اصلا نرو دنبال این که با طمع زندگی کنی. اسبان و شتران تیز رو به طمع میدوانن تو را به سوی هلاکتگاه. اصلا نرو، عکسش کن. یه بار دیگه عرض کردم، به خودم هم میگم، ما چقدر از این زندگی رو برای خود، برای حیات خود کافی میدانیم، بقیش به ما چیه؟ چون حضرت خودشون بعدم همینم باز میکنن، من جرأت نمیکنم بیش از این بگم. ببینیم خود امام چی میگه. بعد یه جمله عجیبه، هر وقت من این جمله رو میخونم اینقدر قصه میخورم. میفرماد که اگر میتوانی و این استطعت ان لا یکون بینک و بین الله سوء نعمت فعل، اگه میتونی یه کاری بکنی که بین تو و بین خدا کسی نباشد که از طریق او تو زندگی و نعمت و امکانات بگیری. اگر میتونی بکن. معلومه که همه نمیتونن انجام بدن که از درم بگه اگر میتونی از دست بدن، ولی من یه مثال میزنم، نمیدونم کجا باید یه بحث مبنایی رو این قضیه بذاریم، حالا باید یه وقتی بحث بکنم، اما اشاره که میتونیم بکنیم. شما میدونید در کشاورزی شما فردی بین شما و خدا نیست، زمین خدا هست که ازش بهره میگیری، کسی نیست که به تو عفو میکنه، کسی نیست که با تو قهر کنه، کسی نیست که سر به سر تو بذاره بیرونت کنه، هیچ چیز. یه بعضی شغلا اینجوریست که واسطه انسانی بین انسان و خدا نیست، خداست که خداست. کشاورزی برای همین هم میدونید مستحبه، میگن که علتش هم بزرگان ما میفرمیدن برای اینه که فقط باید بگوی خدا، دیگه نمیتونی بگوی آقای رئیس، بچه هم زیاد شدن، اگه میشه مثلا لاغل یه گروهی تشویقی به ما بدی، نیست، فقط باید بگی خدا. وقت درسته که میگی خدا، اما آقای رئیس خودش هم ازش کار نمیاد که بخود نبرش تو کار بکنه. به قول آیت الله جوادی میفرمودن آخه اگه این جادوگر با من کاری میتونن بکنن، تو چرا برای خودشون نمیکنن که عموماً به فقر و فلاکت هم. حالا این نمونه شاخصشه. گاهی شغلا دیدید که گرفتار مردم از آدم کم و زیاد داره، هرچه کمتر گرفتار مردمی ظاهرن به این سخن امام نزدیک تری. بعضی شغلا طوریست که اگه مردم اخ میکنن دادن بدبخ میشه، اینا شغلای خشه نیست، اینا روح را تنگ میکنه، افسردگی میاره. بعضی شغلا طوریست که درسته که با مردم ارتباط داره، ولی اونجور نیست که طرف شغلش شغل بی خودی باشه. من دلم نمیخواد اصیل برم، ولی ببینید بعضی شغل از شدیدن مردم بهش نیاز دارن و اینم از طریق مردم باید امرار معاش کنه. بعضی شغل از شدیدن مردم بهش نیاز دارن، ولی این به مردم از اون جهت نیاز خیلی نداره. من کشاورزی و شاخصه این دوم میدونم. مثلا این خوباش هم مثال میتونم، مثلا نانوایی شغل توزیعی میخواییم مثال بزنیم، بله بالاخره مردم به نانوا نیاز دارن، بله مردم هم به نانوا هم به مردم نیاز داره، اگه مردم نان نخرن نانوای مشکل ممکنه براش پیش بیاد، اما مردم هم نمیتونن نان نخرن و نان خریدن مردم هم چیز خوبیه، یعنی خرید سرگردان و پر سرگرمی و وهمی و خیالی نیست. ولی بعضی شغلات این مثلا مردم نخرندم مشکلی برایشون پیش نمیاد، اما این بیچاره اگه از یه چیز نخرن مشکل پیش میاد. یعنی سه شغل ما دار، شغلایی که امام میفرما نمونش کشاورزی، شغلایی که تو قرآن داریم که میفرماد سخر، من تعبیرات نمیدونم درست میگم یا نه، میگه بعضکم لبعض یعنی مقابل، بعضکم لبعض یعنی دو طرف رو برای هم تسخیر کرده، چطوری زن و مرد هر دو احساس میکنن به هدف رسیدن اگر زندگی رو بگردونن، یعنی زن اگر زندگی رو بگردونه حس میکنه خودش داره زندگی میکنه، همین که در خدمت مرد است و خانه، مردم همین که در خدمت زن است و خانه حس میکنه خودش داره زندگی میکنه. اینا میگن تسخیر دو طرفی. المیزان بحث بسیار خوبی تو این قسمت داره، اینم خوبه. بعضی شغل هست نه تسخیر یه طرفی است، یعنی طرف باید نقشه بکشه مردم گول بخورن شغل این داره بشه، ولی مردم مشکلی براشون پیش نمیاد اگه این طرف نباشه تو جامعه. خب حالا امام فرمود اگر میتونی شغلی را انتخاب کن که غیر خدا بین تو و اون شغل ذو نعمتی نباشه، کسی نباشه که بخوای تو به اون لقمه بزنی، به اون امید داشته باشی. خب خودتونم میدونیم که چه آزادگی میاره انسانی که روحش اسیر دست بقیه نباشد. این انسان خیلی آزاد است. گاهی من و شما دغدغه های فکریمون را متوجه نیستیم، گاهی هوشیار میکنه خدا ما را. ببینیم بسیاری دغدغه های فکری، این مثل یه زنبوری که تو روح ما وزوز میکنه، با همیش ما مشغولیم که اگه این دست به ما نان نده چه کنیم. شما حساب کنید این روحی که مقدار زیادی زندگیش اسیر دستیه که میخواد به این نان بده، این روح میتونه آزاد بشاش مصفا فکر کنه. بعدش نیست که اصلا ما، من خودم رو میگم اینقدر اسیره این وزوز مگس امید به غیر هستیم که اصلا مزه تنفس آزاد رو نمیچشیم. گاهی من خودم همطور نگاه میکنم به بعضی همکارای اداره، میبینم همطور هیچ ذهنم آزاد نداره، همطور مشغول، همطور دوست داره حرف بزنه، میگم یه جا نشد حرف بزنه، بلند شد یه جا دیگه که حرف بزنه. اصلا نمیدوند که سکوت و آرامش رو چیز اصلا غریبه. حالا بیام سر خودمون، ما نمیدانیم این که راه ارتباط من فقط با خدا باشد و نیاز من فقط از خدا باشد چقدر مصفاست. وجود آزاد، روح آزاد. جمله امام ریوال دیگه میخونیم، و این استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمتین، اگه میتونی که نباشد بین تو و بین خدا نعمت داری، اگه میتونی اینجور بکنی ففعل بکن. نگو که فلان شغل، من همینجا میخوام به دوستان این توصیه رو بکنم، بالاخره ما اسیریم متاسفانه. شغل را به اندازه آزادگیتون ارزش براش قائل باشی، نه به اندازه درآمدش. هر شغلی که بیشتر شما را آزاد میکنه اون شغل مطمئن باشیم بهتره برای شما. هر شغلی که شما را گرفتار افراد بخیل خشن رو میکنن شغل بدی. من مثال میزنم، همون مثال نانوایی را میزنم. شما این بالاخره همه مردم باید نان بخرن، میشه که نان نخرن، برن گندم بکارن تو خونشون درست کنن، ولی بالاخره این کار رو نمیکنن فعلا. یعنی میخوام بگم اینم معلوم نیست شرایط طبیعی باشه، یعنی در تعادل اجتماعی یعنی چه که مردم نانشون رو کسی دیگه بپزه. جامعه متعادل نیست، ولی شاید تعادلش خیلی افراطی منفی نشده باشه. حالا شما میبینید که در این شرایط با افراد عبوسی که یه شخصیت خاص برداشته باشه اومده باشه تو مغازه رو برو نیستی، ولی کسی که میخواد مثلا یک مبلمان آخرین سیستم بخره، این یه شخصیت خاص برمیداره میاد تو مغازه. همین اگه بخواد نون بخره اون شخصیت نمیاره. همین آدم وقتی میاد نون بخره شخصیت نان خریدن برداشته سامده. حالا تفاوت ها خیلی اساس نیست، ولی این آدم رو شما برهم نه نانواهه هی نمیاد نانشا بالا ببره پان ببره یه قربان اینه میپسندید اینه میپسندید، نمیخواد. نانواهه بردگی نمیکنه در مقابل این خریدار. اما مبل فروشه نمیتونه که بردگی نکنه، چون این شخصیت خاص هست. حالا البته من اینجا بگم الانه همه شغلای مشکل دارند و من چون مثال مشخص میخوام بزنم، لیکن الان چه بسیار مبل فروشانی که از نانواها آزادترن ذات شغل رو دارم مثال میزنم. میخواستم هم مثال نزنم، دیدم اندار بحث متهم میمانه. میبینید روی هم رفته مجبور است که یک سری تقاضع خاص
بکنه تا نیاز طرف را تحریک کنه. اگه مبل فروش ها اخمو بودن همشون، اصلا مردم میگفتن ما بی مبل زندگی میکنیم. ولی اگه نون فروش ها اخمو هم باشن، مردم بازم میرن نون میخرن. پس مبل فروش نمیتونه اخمو باشه. پس باید تحریک نیاز طرف را بکنه، یعنی طرف مقابلش باید نیازش را تحریک کنه. در صورتی که نان فروشه نیاز مشتریش را خدا تحریک کرده است، یعنی کلی انرژی هاش در واقع صرف نمیشه. شما به چند اندازه ای هلاک میشید؟ به اندازه ای که انرژی هاتون را صرف غیر بکنید دیگه. میمانید که نیازهای کاذب تبلیغاتی گاهی تو جامعه به وجود میاد، به همون اندازه شغلهایی که نیاز حقیقی مردم را برآورده نمی کنه به وجود بیاد. سعی کنید این شغلها را بهش دامن نزنید. بعضی شغلها با شغلهاییست که نیاز حقیقی مردم را برآورده نمی کنه. پس بنابراین شما اینجا باید خیلی نیاز مردم را تحریک کنید. روحتون فرو میره در این کارها. اصلا واردش بشید دیوانه کننده است. شاید بگو که نه، مثلا چه نیازه که مردم خودشون دیگه دنبال فلان هنر میان، فلان کار میان. نه، شما هر شغل غیر حقیقی را ببین، شغل دارا مجبورند روز به روز آرایش بیشتر بدن. مثلا گچ، مثلا اونا بودن که قونزمون چیز میکردن، گچواری میکردن 50 سال پیش از این. اگه اون گچواری 50 سال پیش از این الان بخواد بیاره، یکی هم نمیاد دنبالش، از گشنگی طرف میره، از دست میره. الان مجبوره چه کار کنیم؟ مجبوره دائم بهترش کنیم. همین که میخواد دائم بهترش کنه، چی برش به وجود میاد؟ اضطراب جذب روح مشتری. ولی شغلای حقیقی اینطور نیست، الا اینکه از حقیقت بیاد، اونم بحث جداست. تعلیم و تربیت اگر تجارتی و بازاری نشه، نه، میبینی که خدا میل به حقیقت رو در انسان ها گذاشته است. الا این که اونچه که معلم تعلیم میده دیگه حقیقت نباشه، در وقت مجبور است این مدرسه غیر انتفاعی تبلیغات کنه به ضد اون تبلیغات کنه به ضد این، همون مشکل پیش میاد. علتش نیست که دیگه این تعلیم و تربیت نیست، این تجارت هست. میبینید یه باب خیلی گسترده ای میتونیم باز کنیم. چون که جوانهای عزیز بالاخره در یه شرایط هستن که میخوان شغلی انتخاب کنن، من این جمله مشهوری هست میگم، چون به صرف این جمله نیست، چون نتیجه داره. میگن که شیخ الرئیس وزیر بود دیگه، داشت میرفت، بعد یک کناسی داشت، کناسی میکرد، بعد زیر لب زمزمه میکرد که ای نفس از این بزرگت داشتم، که خلاصه بزرگ باشی اسیر نباشی و این حرفا. شیخ بهش برخورد که آقا را باش، داره این شغل به این خلاصه پستی را ادامه میده. آقا میگه از آن بزرگت داشتم که خلاصه ضعیف نباشی. رفت در گوشش گفت عجب بزرگ داشتی این نفس را. سرش بالا کرد و به شیخ گفت که نان از شغل خسیس خوردن به که منت شاه بردن. یه پیام هست برای هم تو تاریخ مهمده هست. این یه بچه قضیه که نان از شغل خسیس خوردن. بعضی شغل ها بدجوری خسیسه، صبح تا شب کار میکنی یه خورده داری. میگه که این شغل خسیس رابطه تو با شغل، مثلا حتی مثال خوبی نبوده است که تو تاریخ پیش اومده است، ولی اصل قضیه گفتن در مثال مناقشه نیست. بعضی شغل هاست شغل خسیس نیست، ولی منت وزیر و شاه بردن درش هست. این شغلها شما را به اون مقصد آرامشی که می طلبید نمی رساند. شما با شغلتون آرامش می خواهد که بتوانید در زمین، در گهواره زمین زندگی کنید. خود زندگیتون میشه گرفتن شغل، چون هر 10 از دستتون در میره. خب پس به شغل نگاه کنید. شغلهایی که کمتر روح و میلرزانن و ارتباط با خدا را بیشتر و ارتباط با خلق را در رابطه با التماس به خلق کمتر می کند، انگار شغلای بهتر است. ما فرمایش حضرت رو فقط همین قدرش رو داریم که می فرماد اگه می تونی کاری بکن، شغلی داشته باش که بین تو و خدا یه دست دیگه نباشد. این اصل قضیه. بعد خود حضرت میگه چرا؟ میگه دخل تو از چی نگرانی؟ فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ وَآخِذٌ سَحْمَكَ. تو اون چه که قسمت و سحم دست رو میاد بیشترم نمیاد. نظام الهی این قاعده شد، اینا هیچ وقت از دست هست. بله بعضی موقع چیزی به دست شما میدن که بدید به غیر، نمیدید از دوست، اون قصهش جداست. یه مرتبه به آقا میگن که آقا تو انگار ارزه یک کارخانه یک فند را انداختن داری. مثلا خب ارزه یک کارخانه یک قند را انداختن داری، نه اینکه مالک کارخانه یک قند طوری باشی که همه را برای خودت برداری. خب حالا ارزه داری پس را بنداز. میل کارخانه یک قند را انداختنم در دلش ایجاد میکنن، بعد یواشاش حواس یارو پرت میشه مثل قارون. قارون فکر کرد با عقل خودش را انداخته است، ازش گرفته. حالا یا انقلاب میشه، مصادره میکنن، یا خود کارگرها اعتصاب میکنن، یا آتش میگیره میره به کار. اون اصل اولیه فراموش نشه که به اندازه سهم و قسمت دان میخورید. فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ وَآخِذٌ سَهْمَكَ. شما دریافت کننده اون چیزی که سهم دهیست. بقیهش چی؟ بقیهش رو مالد نیست، دست در نیست. خودتون مثال دارید دیگه. گاهی افراد با حرصشان چیزی را به دست میارند که برای بقیه راحت باشه. یسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و این کار کل من. هنوز بحث تمام نیست، اینجا حضرت یه جنبندی میکنن، دوباره ورقه بعد باب باب میکنن، باب بزرگی است. اینجا میفرمان آقا اندکی که از طرف خدا بیاید افضل است از زیادی که تو از خلق بگیری، هرچند که اون رو هم که از خلق بگیری از خدا است. چقدر چی میخواه بگه؟ اولا این بشه یسیر رو در مقابل کثیر آورده است. پس اینجا یسیر به معنای چیه؟ کم. گاهی کمی که از طرف خدا بگیری. خب میگه که اکرم بزرگتر است و عظیمتر است از زیادی که از طرف خلق بگیری. میخواد اینا شاید بگید که گاهی ما در ارتباط با جمعیت زیاد مردم و ارتباط زیاد مردم یه چیزهایی گیر میاریم، یه دکونایی، یه بساطهایی پهن میکنیم، یه مارگیریایی را میندازیم که خلاصه میشه خیلی مردم را جلب کرد و چیزایی گیر آورد. میگه که اون چه که نه در رابطه با خدا گیر میاری و این بساطهای آشفته کردن مردم هم توش را نمیندازی، اون برای تو بهتر است. همونطور که گفتیم گاهی اینجوریه دیگه. شما این برای حیران کردن مردم گاهی خیلی آدم تلاش میکنه. مارگیری اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است. از برای آن که گویندش زهی، بسته است بر گردن جانش زهی. گردن جان، برای این که بگن مشالله. از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی تناب. خودش خفه میکنه. میخواد حوصله کنید یه مثالی، یعنی یه نمونه روش عرض کنید. شما ببینید آقا گاهی خیلی کار میکنی که مزه سادگی رو از جانتون خارج کنید. سادگی. گاهی طرف از بس که زندگیش آشفته است، روحش آشفته است، فقط با آشفتگی خوش است. یعنی چطوری یه قاب اینجا بزنه، یه بلبل اینجا بخونه، نمیدونم یه دکوراسیون اینجا باشه، یه آبشار اینجا باشه، همین یعنی یا با آشفتگی ها میتونه فقط بسازه. حالا بیاد عکسش، اگر طرف این همه حیران کردن خلق را نخواد و حیران خلق نشه، نه لوستر بالا اتاق میخواد، نه آبشار میخواد، نه قاب میخواد، هم برا خودش این زندگی خوش است، هم بقیه بیشتر احترامش میذارن. ما خودم، ما در روایت هم داریم، اهل علمی که تجملی میل به دنیا دارد، در علمش متهمش بکنید. یعنی احتمال بدید این علمش حقیقی نیست. خب ما خودمون با چشمام، ما رفتیم خدمت یکی از اساتید یه زمان درس بخونیم، ایشون گفتن تشریف بیارید خانه بزرگی داشت، خب باشه، قبل از انقلاب ظاهر رفتیم، هم در خونه که رفتیم اگه ایشون دیگه تمام کتاب پیغمبران هم به ما درس داد دیگه فایده نداشت. همین که در خونه ما دیدیم اون کاشی سرامیک و این یه حالت آبشاری دم خونه دیگه نمیشه. یعنی ایشون این کارو کرد که هیبت بگیره، از هیبت افتاد، از عزت افتاد. چون مؤمن عزتش به سادگیست، چه برسید عالم. خدا چرا خیلی عزیز است؟ عزت خدا مگه مطلق نیست؟ جلوبنده خدا، دستبنده، اصلا شکل هم نداره، چه برسه این چیزا. هر چه ساده تر عزتمندتر، یه قاعده است. فرعون به حضرت موسی علیه السلام گفت که کدست بنداد. ببینید طرز فکر، اگر کسی با خدا نباشه، اصلا سادگی و آسانی براش پیچیده میشه، براش سنگین میشه، براش زیبا نیست. حضرت میفرماد برو تو این فکر، کم با خدا بهتر از زیاد با خلقه. انگار این تعبیر بد نیست برای فرمایش، کم با خدا. یعنی زندگی ها رو اینجوری شروع کنید. فرمایش بسیار خوبی آقای جواد حفظ الله داشتن، یه بار می‌فرمودن مؤمن اهل قناعت برای خود و اهل فعالیت برای مردم است. نمونشم امام خودمون، نمونشم انبیا و اولیا. و شما دیدین اینا یک دقیقه آرامش نداشتن، تماما در تلاش. امیرالمومنین چند تا قنات و چاب و نخلستان درست کرد. مؤمن اهل قناعت برای خود و اهل فعالیت برای مردم است. و دیگه اون از اسارت ها از بین میره. اگه اهل فعالیت برای مردم بودی، اهل اسارت در دست مردم نیستی. یا مال گفت که سرخفتی نداره که، ما در خدمت مردم، اما ارتباطمون برای نیازهامون ارتباطی است که از حد اقل ساده ای که از خداست تجاوز نمی‌کنیم، که اون استراحت ها و پریشانی ها به وجود بیاد. من چه می‌دونم، حضرت اینجور می‌فرماد که کمی از خدای سبحان اعظم و اکرم و از زیاد از خلق خداست. از این جمله باید بالاخره پیام بگیری. زندگی آشفته نیاز به مردم زیاد و برآورده شدن همه نیازهایی که یه انسان آشفته داره، میفرماد این خوب نیست. زندگی ساده‌ای که مایحتاجمون بیشتر از طریق خدا برآورده بشه. چون قبلش هم مثاله شغل را زده است که اون شغلی باشید که تو با خدا بیشتر این وسط نباشی، شاید مطلب روشن بشه. البته بعد میفهمم که من کان کل من، همه چی از خداست، اما گاهی تو از دست مردم کثیر میخوای حوائجت برآورده بشه، اینجا ذلت روح میاره. خب ببین، باز حرف و تلاقی کرد
ما فرط من سمت که ای سر من ادراک که ما فات من منطقه.
میگه که تو اگه کوتاه بیای تو سخن گفتن، فرط افراد داریم و تفرید. میگه اگه کوتاه بیای تو سخن گفتن، یا اینجور کوتاهی کرده باشی در نگفتن، نگوی. میگه اگه نگوی با اون چیزی که ملاقات میکنی راحت تر برا نسبت به اون که بگوی و ملاقات کنی. چی شد؟ ما در ازای سکوتمون با یه سری چیزا رو برمشیم. مثلا بنده توی جلسه میبینم انگار بگمم، مثلا نشستیم 5 تا 6 تا دوره هم نشستیم دارن بقیه اختلاط میکنن، ببینیم اگه بگی حرف نزنیم، حالا اینا میگن که این انگار یه چی نداره، چی بلد هست. خب پس سکوت من منو به چی میرسونه که افراد بگن که این بلد هست؟ خب حالا اگه بگم با چی ملاقات میکنم؟ با یه چی ملاقات میکنم که برفرض مردم میگن این یه چی بلده. حضرت میگه اگه سکوت کنی با اون چی که ملاقات میکنی برات راحت تر هست نسبت به اون که میگوی و با اون چه که بعد از گفتن ملاقات میکنی. یعنی وقتی میگویی و حادثه هایی در ازای این گفتن، افکاری، اندیشه ای، برداشتی برات حکم میکنن، در برابرت قرار میگیره، تلاقی کرد. میگه اگه نگوی آسان تر است. اگه نگوی آسان تر. شما انشاءالله اینو می‌دانید که گفتن یه شهوت است، مثل سخن گفتن، مثل غذا خوردن است، مثل میل به جنس مخالف است، شهوت است. میرسید به یه جایی که شما حاکم شکمتون میشید، یعنی به اندازه ای که حرص خوردن دارید نمیخورید، به اندازه ای که میتونید سبکبار و وارسته باشید. میام سر گفتن چه موقعی میرسید به این که بر اساس میلتون صرف میل نخورید؟ وقتی بر میلتون شدید، یعنی روح اگه اومد بالاتر از میل، میل میبینه، سوار میل است. حتما براتون پیش میاد این حالت که گاهی سوار میلتون. یه وقت مثلا میلی، حالا مثال ساده تر بزنم، یکی از مثلا یه عکس نامحرم میبینه و همتا میبینه، یکی آنی که میبینه نامحرمیش را هم میبینه، یکی از قبل از این که نظر بکنه دیالش میاد نامحرمه، اصلا نمیبینه دیگه. حالا من فقط رم دوتا آخرش. گاهی آدم تماما میل است، اصلا نمیفهمه داره گناه میکنه. مثلا گاهی نه، میشناسد میلش، میدونه گناه است، نمیتونه بگذره. گاهی حاکم است بر این میلش، میدونه گناهست و میتونه و خودشو کنترل کنه. میان سر سخن گفتن، گاهی اصلا انگار نه انگار هم تو دلم بخواه سخن بگی، نگاه کنید بقیه رو خود نمیفهمید، بقیه رو مثلا همطور ولع داره بگید. آنی که مثلا شما یه سی میگون، یه دلش بخواه شما تمومش کنی اون بگی، یا حالا شما خود دهید دوتا که دارن با هم صحبت میکنن زیر نظر بگی، ببین هی این دلش میخواد که این تمامش بگه، بگه نه راستی اینجوری این بگه، اصلا نمیفهمه که داره سخن میگه و فکر میکنه داره حال میاد، یعنی حال اومدن دارن نه سخن گفتن، این بقیه فرایزش است. خب این یه مقام دبه، مقام نیست دیگه. یه وقتیست که نه دلش میخواد سخن بگه ولی تلاش میکنه که احتیاط کنه به بقیه ضربه نخوره. یه وقتش نه مثلا نمیخواه بگه، دلش میخواه نگه، الا این که نمیشه نگه. یه دوستی داشتی گفت یه مدتی یه جا تنها بودیم و همونجا باید عبادت و مطالعه میکنیم، هیچکی نبود باش حرف بزن، مدتی بیش از یه هفته باید حرف. گفت بعد یه روز گفتیم نکنه ما گنجیم، گفت از بس حرف نزده بودیم بعد خودمون هی صدا در می‌آوردیم، دیدیم نه الحمدلله گنگ نیستیم. حالا گاهی اصلا طرف نمیخوا بگه الا این که باید بگه. حضرت میفرماد پسر بیا با به این مقام برس، یه مقام هست که مطمئن باش سکوت تو بهتر از گفتن توست. این یه اصل، اون علاش جا خودش ساد جمله خود حضرت خیلی بهتر است. و تلاقی که ما فرط هم این سمتج ملاقات از آن چه فرو گذاشتی از نگفته، ای سر و من ادراک که ما فاطم من منطقه آسون تره برای تو این نگفته از این که ملاقات میکنی اون چه از دست داده ای با گفتن. منطقه منطق نطق خیلی حرف میگه دست میدی، خاموشی بحرست و گفتن همچو جو. واقعا این طور است، خاموشی جو باره دیدین شرشر میکنید اما دریا که حرف نمیزنید. خاموشی بحرست و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را جو را مجو. از اشارتهای ساقی سرمتا، ساقی به تو گفته است هیچی نگو تا من بگم. از اشارتهای ساقی سرمتا ختم کن والله اعلم بالصواب. می دیدین تو خودمون در اینجا ختم کرده است دیگه حرف نزده است. حتما این طوریست که اون ناطقی که ناطقی قلب است اون مأموریت است، ولی ناطقی غریزه قفلت است. حالا بیاد امتحان کن، حالا امتحان کن، امتحان کنید اون بر سخن گفتنتون باشید نه سخن گفتن باشید. بر شهوت چطوری هستید؟ نه شهوت، بر سخن گفتن باشید. وقت میبینید سخن گفتنتون را که گاهی بیجاست گاهی باجه، گاهی بیجاست میبینید. خودتون میبینید این سخن گفتن چه فایده، اصلا گاهی به جای میرسید که قبل از گفتن میبینید که نگفتن حالا هست. چرا؟ چون نمیگید که حال بیاید. و وقتی که میگید حال بیاید مقصد فهم طرف نیست، مقصد اشباع جان است. اون وقتی که برسید به این که میخواهید بگویید که بفهمن، اگه میبینید شرایط فهمیست خب نمیگید. حضرت میفرماد که با گفتن چیزی رو از دست میدی، بهتره تا میشه نگوید، بهتره تا میشه نگوید. چون اینو بدانید یکی از درجات خوب عرفانی همین سکوت است. سکوت به مقام روحانی میاره. فقط حرامه که مثلا روزه سکوت یکی بگه. یعنی چی؟ ما در شریعت خودمون روزه سکوت نداریم که یکی بگه من قسم میخورم در هیچ شرایطی سخن نگم. این حرام است. چه حق دادن؟ ما وقتی که باید سخن بگیم باید سخن بگیم. اما اصل میفرماد امام که آسون تره برای آسون تره. یعنی چی؟ یعنی قلبت آشفته نمی کنه، یعنی روحت رو از ارتباطات عالیه جدا نمی کنه. این مولوی خودش اینقدر از دست این زبانش عصبانیه، از دست زبانش. حالا روایت هایی که در رابطه با زبان هست انشاءالله برسید مطالعه کنید، روایت های خوبی تو کتاب های اخلاق هست. اصلا تو کتاب های اخلاق روایت های ممتدی راجع به سکوت و زبان و شر زبان و اینا هست که اوناش مال شما و متون دینی که باید مطالعه بفرمان. حضرت میفرمان ای پسر، و خود حضرت یه تجسم میکنه بلکه ما به خوش بیام، میگه چطوری در مشک را باید محکم بست؟ میگه مشک اگه خواستی آواش نریزه باید درش محکم بست. حالا تصور دونیم باشید که شما هر چه بگویید از محتوای معنوی دون کم میشه، یه همچه تصوری داشته باشید. حالا ببینید کی باید بگویید، الا اونجایی که یه تشنهی در سهن از خبارا باید در مشک را کرد. ببینید و حفظ ما فلوعائه به شد الوکا، حفظ کردن آنچه که در ظرف است، اینجا ظرف هم همش به سفت بستن ریسمان است. یکی از دوستان ما خوب میگفت، میگفت اسمش گوشتن صندوق سینه، اسمش نشن میدون سینه که صندوق بیدار هم که نمیشه که، بس یعنی نگه دار، نگه دار صندوق سینه. امام میفرماد که بستن در مرگ، حفظ اون چیزی که تو مشکست به بستن درش است. حالا با این تصور حساب کنیم، ما تا میشه حرف نزنیم مشکل است. مطمئن باشید اگه این کار رو کردین یکی از درجات خوب رؤیت حقیقت براتون حاصل میشه، الا اون وقتی که باید حرف بزنید، اون دیگه اون وقت تکلیف هست، اون قضیهش فرق میکنه. و حفظ ما فی یدیک احب الی من طلب ما فی ید غیرک. ظاهر جمله رو ببینیم، میگه پسرم من اون چه دستت خودتیست بیشتر دوست دارم که اونو حفظ کنی تا این که اون چه دست مردم است را طلب کنی. روحیه را ببین، ها؟ میگه تو اون چه دست خودتیست را حفظ کن. ما همیشه گفتیم به خانواده هم گفتیم ما چیز کهنه هم را بالا بیشتر دوست دارم. بنده پیرن کهنم که پاره نشده است را بیشتر دوست دارم از این پیرن اینا. نمیدونم چه حس میکنم با این بیشتر قویه. و خودم میگم بعد چون نمیدونم خوبه یا بده، با عنوان یه فضل میگم، ولی روح میدونم اون روحیه بد است که انسان طوری بخواهد و اونقدر زیاد بخواهد که نیاز شدید بشه. انسانی که نیازش گسترده از انسان حقیر است، هرچند که غنیش زیاد غناش زیاد باشه. ممکنه شما سالی 1 میلیارد تومن پول داشته باشی، بعد بگوی پس چه اشکال داره سالی 100 تا پیرهن بخرن؟ نه، به اندازه 100 تا پیرهن نیازمندی، ولی اون 1 میلیارد تومن همش مال تو نیست، ولی تو به اندازه 100 تا پیرهن نیازمند. حالا اگه یه پیراهن سالیانه بخوای، راسته یه پیراهن نیاز نمونه شب شما تو سیره یه بزرگان ببینید، اصلا این معنی داشته است که مثلا تا پیراهنشون پاره و مندرس نمیشده است عوض کنن، مثلا کهنه شده است از مد افتاده است. این حرفای کودکان غرب است، غرب کودک. بچه ها که بعد از این مدتی قهر میکنن که من دیگه این کتنه کن، بچه کودک از کودک صفتی خیال پردازی هیچ، نه اسم این تمدن است، نه اسم این قدرت است، نه این قناست. این یک کودک صفتی است، خیال پردازی است، حوصله سر رفتن است. حالا جمله ما خیلی بیش از اینا معنا میده، فقط همین قدرش روش بمونیم. من هی دلم میخواد اینا روش بمونیم یا خود به قلب برسه. امام میفرماد که یه کاری کن اون چه داری رو حفظ کنی که نیازمند نشی. و من دوست ندارم که تو طلب کنی اون چه دست مردم هست. به ما چه؟ به ما چه که مردم چه دارند و چقدر دارند؟ ما اون چه داریم و باید باش خوب زندگی کنیم. اون چه داریم، این غیر بخله با بخل، یعنی اصلا زندگی نکنی با اون چه داری. بیچاره بیچاره بخیل، نه خود خورد نه کس دهد. نه، میگه اون چه داری رو خوب باش زندگی کن. یه بار بود یکی از پیره مرده یه محل بود، من بهشون گفتم بودم ببینید من تا یاد دارم این دو چرخه را دارم، و به نظر من شاید تو دنیا کم داشته باشیم که یه کسی از یه دو چرخه اینقدر خوب استفاده کرده باشه. یه زمانی اینقدر دیگه این پیره مرد بود که دیگه نمیتونه سوار چرخ بشه، و اینقدر کمرش دولا بود که واقعا سختش بود راه بره. حالا دیگه چه کار میکرد؟ چرخ رو میگرفت دستش که این دولا بودنش خلاص یه خود تحمل کنه. بنده تا یاد دارم ایشون چرخ داشت. یه زمانی که خب سوارش میشد کالا میبرد میبرد، یه زمانی دیگه نه، دیگه کالا نمیتونست ببره، خودش هم میبرد بود. حالا که نمیتونه خودش هم سوار بشه، یه جوری دولا دولا چرخ میگرفت که دولا تر نره. خب این یه آدم است. یکی هم همین امروز اومده بود، یکی از این پیمانکارا 5 ماه پیش یه ساختمانی اداره بهش داده بود بسازه. آقا 8 میلیون مقدمتاً گرفت که ساختمانو بسازه، رفت یه ماشین میتسوبیشی خرید و بعد هی قرض کرد ساختمان رو ساخت. بعد یه 2 ماه میمد دمه این ساختمانو پوز میتسوبیشی شنیدن دیگه و هی قرض قوله. خب اینا این به اون کاسبا رفتن و برای شکایت کردن، آقا رو نزدیک زندان کنن، درجا ماشینش رو چکار کرد، پولا مردم ها داد دیگه. من هم تو امرو اومده بود داشت جل حالش هم میگفته اینا، من هم تو فکر هم کنم بده این بیچاره کلی صدمه خورد، هیچی همه نداره از این ماشین هم در صورت که میتونست یه ماشین خیلی ارزون تر بخواد از اون استفاده کنه، حالا میخواست از میتسوبیشی استفاده کنه، کلی اونجا ضرر کرد، برای هیچی نداره ماشین. لوبه میزد به ما که اگه میشه 20 روز زودتر کار ما رو تأیید کنید که من قرضامو بتونم برم زندان نرم. مثال واقعیه، یعنی همه امروز که چهارشنبه است پیش اومده و ما روز که خدمت شما میرسیم درست همون روزیه که ارباب رجوع داریم، بنابراین پر خاطره بلند میشه میام اینجا، فقط خودمون رو کنترل میکنیم که خاطره هایی که تو روز اتفاق افتاده است نگیم، چون میترسیم که یه مقدار از موضوع خارج بشه. خب ببین این نمیخواست به اون چه که دارد خوب زندگی کنه. امام میفرماد که اون چه در ببین جمله خودش رو بخونیم، و حفظ و مافی یدک، حفظ اون چه که در دست توست، احب و الیه، برای من ای پسرم خیلی دوست داشتنی تر است از طلب اون چه که در دست غیر است. اول به خودتون رجوع کنیم، بعد مصیبتی که به این ملت وارد شده مگه همین نیست که اون چه خودشون داشتن نخواستن به غرب امیدوار شدن، از همه چی باز شدن. چون یه زمانی یادتونه که کشاورز ما به خوبی محصول ما را میداد، هیچ هم وابسته به این همه کارخونه و سم و کود نبود، دلش در گرو اون چه بود که غیر داشت، همه چیزش از دست داد. امروز تو کشاورزا گفت اگه کود باشه و سم باشه بیشتر کشاورزی بکنن، بیشتر کشاورزی کرد یا زمینه ول کرد اومد شهر کارگری کرد، و بعدم گفت که خب زمینم رو میفروشم اومد تاکسی خرید. حالا اون روح آرام خود اتکایی کشاورزی حالا با تاکسی یا تو خیابون دم دکونه شیر فروشم تو صف وا میسه و یه فوش به خودش میده، چهار تا بهش فوش میدن، شیر میخواد بگیره، گاوم که دیگه نداره. اینم تو خیابونه یه گرم آهنین از این ور به اون ور، خب خونه هم که نداره، تا آخر عمرش که کار کنه شاید بتونه یه خونه بخره، بعدم چی هیچی. چیش از دست داد؟ اون چه داشت، چی گیر آورد؟ میخواست اون چه که در دست غیر از گیر بیاره، هیچی، خلاص شد. همه اینطور، من هم امام ما با ما داره اینجوری حرف میزنه که پسرم اون چه در دست خودت هست رو دوست دارم، همه ما داشته. جمله بعدی تکمیل میکنه، و مرارت الیأس خیر من طلب الناس. این جمله رو بخونیم که مطلب یه مقدار قوت بگیره، بقیهش مطلب خیلی گوش بدید. میگه تلخی یا سوز یأس، یأس از این که اون چه در دست مردم از دست تو نیست، بهتر از طلب ببر، یعنی مایوس باشی از مردم برای تو بهتر از آرزو داشته باشی به مردم. نسالو که من دو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اقرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا بحسن کفایتک. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما بپذیر. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگرد. پروردگارا این انقلاب عزیز که لطف بزرگ توست برای ما مبارک و پایدار بده. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرد. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بدان. قلب ما را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدان. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و